شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه امشب کتاب شب. امیدواریم که لحظه های دلانگیزی رو تجربه بکنیم، باز هم با خوندن یک کتاب دیگه، و همنشین بشیم با روایت و خاطرات طنز رزمندگان گیلانی در دوران دفاع مقدس، در کتاب مهمتر از مهمات، نوشته قربان علی حاتفه وحید.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
از آنها که خونین سفر کرده، سفر بر مدار خطر کرده، از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
داستان تلخترین آبی که خوردم، از صفحه 23.
خودش شهدی بود، اما آب دهنش حسابی تلخ بود. تو عملیات ولفجر 10 دشمن شیمیایی زده بود و من گاز اعصاب خورده بودم. گروهان ما تقریبا از بین رفته بود و نیرویی نداشتیم. فرمانده گروهان منو فرستاد تا برم عقب و آقای عبدالله پور رو که با تعدادی نیرو برای پشتیبانی میومد به سمتمون هدایت کنم. راه افتادم. تو تاریکی شب هر چقدر پیش میرفتم و صدا میزدم، آقای عبدالله پور رو نمیدیدم. وقتی برمیگشتم متوجه شدم در اثر شدت بمباران شیمیایی حدود 20 سانتی متر غبار شیمیایی روی کانال ها رو مثل یک لایه خاک پوشونده. تشنه بودم و آبی تو قمقمه نداشتم. رفتم سراغ آقای شهدی که میونه دو تا صخره سنگر گرفته بود. شهدی هم آب نداشت. تشنگی و خشکی دهن و گلو از یه طرف، اثرات گاز از یه طرف دیگه طاقتم رو تاخ کرده بود. گفتم
شهدی جان، دهنم خشک خشکه، یه ذره آب دهنتو به هم میدی؟
شهدی اول جا خورد، ولی وقتی اوضاع و احوال منو دید یکم زبونشو چرخوند و آب دهنشو جمع و جور کرد و پاشید توی دهنم. آب دهن شهدی طعم و بوی مواد شیمیایی رو به خودش گرفته بود و اونقدر تلخ و بدمزه بود که از درخواستم پشیمون شدم. رو به شهدی گفتم
آه، چقدر بدمزه است، خودتو گیر آوردی با این آب دهنت.
بعد تو اون استیصال و درماندگی هر دوتا مون قاه قاه خندیدیم.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را. بگو از سرکش و از تیر و آتش، بگو از حال دلهای مشوش، بگو از غربت و جانهای خسته، بگو از مادران دل شکسته، بگو از غربت و جانهای خسته، بگو از مادران دل شکسته.
داستان شوخی با طعم کنسرو بادمجان از صفحه 25.
قرار بود سر به سر فرهاد لاهوتی بذاریم که مجروح شده بود، اما تیرمون به سنگ خورد. اونقدر تو جبهه کمپوت و کنسرو خورده بودیم که از روی برخی اعداد و علائم میتونستیم تشخیص بدیم محتوای داخل قوطی‌ها چیه. این مهارت رو به دلیل اینکه خیلی وقتا کاغذای دور قوطی‌ها پاره بود به دست آورده بودیم. وقتی شهید لاهوتی مجروح شد و تو بیمارستان لنگرود بستری بود، من و شهید گرامی و یکی دیگه از بچه‌ها لابلای چند تا کمپوتی که می‌خواستیم براش ببریم، چند قوطی کنسرو از جمله کنسرو بادمجون که گاز زیادی داخل ظرفش وجود داشت گذاشتیم. دو سه روز بعد از عیادت لاهوتی زنگ زد و گفت:
آهای نامردا، میدونی چی کار کردی؟
گفتم:
چیه؟ مگه چی شده؟
گفت:
بعد از اینکه شما رفتین، من یکی از قوطی‌ها رو باز کردم، دیدم لوبیاست. فهمیدم شما چه نقشه‌ای برای من کشیدین، واسه همین همه کمپوت و کنسروا رو جمع کردم دادم به پرستارا، گفتم من این همه رو نمیتونم مصرف کنم.
لاهوتی در ادامه گفت:
آقا، یه شب خوابیده بودم که یهو یه سر صدایی بلند شد. پرستارا و نظافتچی ها مدام میرفتن و میومدن. وقتی پرسجو کردم فهمیدم تو ایستگاه پرستاری یکی از پرستارا که میخواست مثلا کمپوت رو باز کنه، بیخبر از همه جا در کنسرو بادمجون رو باز کرده. بعد همه مطبیات کنسرو با فشار زیاد پاشیده شده بیرون، حتی تا سقفم رسیده.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی.
روایت و خوانش قسمت دوم کتاب مهمتر از مهمات در
کتاب شب. داستان تنبیه عجیب و غریب از صفحه 28.
آماده می شدیم تا بریم شناسایی. ساعت حدود 4 یا 5 عصر بود. بچه ها از دست آقای تکاملی که همون روز تحت تأثیر گاز اعصاب به هم ریخته بود حسابی خسته شده بودن. به آقای زلیخایی گفتم:
آقا، من دیرم شده و دارم میرم شناسایی. تو برای اینکه تکاملی یه خورده حواست جمع بشه و تنبیه بشه، زمان تعویض هر شیفت نگهبانی بیدارش کن و یه خورده سر به سرش بذار.
ساعت 9 یا 10 شب برگشتیم. بعد از نماز نشستیم تا شام بخوریم که یه نفر اومد جلوی چادر و گفت:
آیا عقیم، زلیخایی یکی از نیروها رو تنبیه کرده، شما دستور داده بودین؟
جواب دادم:
آره.
گفت:
یارو از ترس داره میمیره، بیا ببین.
رفتم و من صحنه ای رو دیدم که باورش برهام مشکل بود. زلیخایی اون بنده خدا رو گذاشته بود روی یه جعبه مهمات بزرگ و از نوک پا تا گردنش رو تناپیچ کرده بود و دسته یه چراغ قوه رو گذاشته بود تو دهنش. یه نگاهی به زلیخایی انداختم، خشکم زده بود و نمیدونستم چی بگم. هم خندم گرفته بود، هم عصبانی و ناراحت شده بودم. گفتم:
زلیخایی آخی چه کاریه؟ مثل که تو بیشتر از این گاز اعصاب خوردی.
بگو از حامیان یاران حیدر، بگو از قلب‌های خرده خنجر. الا ای لاله‌های قد خمیده، به راه عشق بس محنت کشیده. الا ای لاله‌های قد خمیده، به راه عشق بس محنت کشیده.
داستان چکمه های لنگ بلنگه از صفحه 33.
از تدارکات چکمه خواسته بودیم که فرستادم، اما چکمه‌هایی که نصیب من شد لنگه به لنگه بود. هر لنگه یه شماره داشت، قابل استفاده هم نبودن. پرسجویی که کردم دیدم بعضی دیگه هم دچار همین مشکل هستن، اما تدارکات چکمه‌ها رو عوض نمی‌کنن. کفرم سر اومد و حسابی قاطی کردم. یه تیکه کاغذ برداشتم و خطاب با آقای جابر کوچکی نژاد در تدارکات لشکر نوشتم: برادر کوچکی نژاد، برادر جان، چکمه‌هایی که لنگه به لنگه است رو عوض نمی‌کنی؟ آخه چرا؟ جهت اطلاع و اقدام لازم 27 دی ماه 1366. آقای قربانی از تدارکات گردان با نامه راهی شد و بعد مدت کوتاهی دست از پا دراستر برگشت. پرسیدم
چی شد؟ دست خالی برگشتی؟
گفت
براتون جواب نوشته، بفرمایید.
آقای کوچیکی نژاد مثل خودم توی یه تیکه کاغذ نوشته بود:
برادر عزیز، تا الان این چکمه ها رو که دادم چیکار کردی؟ رفتی هیچ کاری که نکردی 30 کیلومتر هم عقب نشینی کردی. میترسم اگر چکمه های خوب و جفت و جور بدم 30 کیلومتر که سهله، تا خود گیلان هم عقب نشینی کنی. و سلام جهت اطلاع.
من خندیدم. نامه دست به دست گشت و بچه های دیگه هم خندیدن. به این ترتیب برای لحظاتی اندوه و افسوس باقی مانده از خاطرات عملیات بیت المقدس رو از یاد بردیم.
داستان خشاب های یک بار مصرف از صفحه 36.
اعلام کرده بودم با سلاح و تجهیزات کامل انفرادی برای شرکت توی مانور تمام عیار شبانه آماده بشیم. مثل یه عملیات واقعی بعد از خوندن دعای کمیل و نوحه و سینه زنی از زیر قرآن گذشتیم و به طرف بیابونا و تپه ماهورای اطراف پادگان راه افتادیم. 2-3 ساعتی که در دل تاریکی از تپه‌ها و ارتفاعات بالا رفتیم و تو عمق دره‌ها پیشروی کردیم، موندیم تا نفس تازه کنیم. همون موقع آقای حسین قلی‌زاده که اون شب همراه با شهید علیرضا محبتی مسئولیت هدایت و فرماندهی نیروها رو بر عهده داشت، من و 2-3 نفر دیگر از بچه‌ها رو انتخاب کرد و گفت:
خشابتون رو بیرون بیارین و با خشاب جدید عوض کنین.
هر کدوم 4 تا خشاب گرفتیم و همون وقت متوجه شدیم خشاب روی اسلحه ما خالی بوده. ما رو توجیه کرد و گفت:
شما چند نفر باید برین جلوتر، در جایی که در مسیر حرکت نیروها نشونتون میدیم مستقر بشین و به محض رسیدن بچه‌ها بالا سرشون شروع به تیراندازی کنین.
در واقع قرار بود ما نقش نیروهای کمین دشمن رو بازی کنیم. بعد از توجیهات لازم به اتفاق 2 نفر دیگه از نیروهای مجرب و قدیمی گردان حرکت کردیم و در مکان تعیین شده مستقر شدیم و خودمون رو برای یه آتش‌بازی درست و حسابی آماده کردیم. بالاخره نیروها به محدوده تعیین شده رسیدن و با شلیک اولین پاراشوت تیراندازی شروع شد و برای دقایقی صحنه یه نبرد واقعی با حجم زیادی از آتش به وجود اومد. بشکه های فوگاز یکی بعد دیگری در اطراف ستون های نیروها توسط نیروهای تخریب منفجر می شد و ما هم با استفاده از تیرهای واقعی و به ویژه گلوله های رسام از بالای سر نیروها تیراندازی می کرد. توجیه شده بودیم که برای پیشگیری از خطرات احتمالی و امکان حمله نیروها برای تصرف سنگرهای کمی، بعد از دقایقی به سمت تپه های مقابل حرکت کنیم و کم کم از صحنه دور بشیم. هرچند نیروها در همون ابتدای کار وقتی قصد دفاع و درگیری داشتن متوجه شدن خشاب اسلحه‌هاشون خالیه، ولی به هر حال نیروهای آموزش دیده و بسیار شجاعی بودن و بی تردید اگه دستشون به ما میرسید دمار از روزگار ما در می آوردن. بعد از عقب نشینی و دور شدن از مهلکه به فرمان آقای قلی‌زاده توقف کردیم و دور هم جمع شدیم. آقای قلی‌زاده گفت:
اسلحه و تجهیزات و وسایلتون رو کنترل کنید. اگه گلوله‌ای در جان لوله اسلحه و یا توی خشابتون باقی مونده خارج کنید.
همون وقت متوجه شدیم یکی از بچه‌ها نه تنها گلوله‌ای باقی نگذاشته، بلکه خشابم نداره. با تعجب پرسیدیم:
پس خشابات کو؟
اون که برای اولین بار به جبهه اومده بود و بنا به دلایلی تو کلاس‌های آموزشی نظامی هم شرکت نکرده بود گفت:
و هر خشابی که تموم شد انداختم دور، خشاب بعدی رو جا زدم.
اول بهت زده به هم نگاه کردیم و بعد زدیم زیر خنده. اون وقت اون خیلی جدی پرسید:
من یه خشابا یه بار مصرف نیستم.
بعد از اینکه حسابی خندیدیم پخش شدیم و به محل کمین برگشتیم و هر 4 خشاب رو پیدا کردیم.
تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن. تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدم، تو را آن روز عاشق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.
داستان زهی خیال باطل از صفحه 42.
هیچ رد و اثری از یگان دیده نمی شد. وقتی رسیدیم فقط سنگرا بودن و خاکریزا. سال 62 بود و مأموریت گردان ما تحویل گرفتن خط پدافندی محور جفیر احواز به خرمشهر از ارتش. گروهان ما در بخشی از این خط مستقر شد. یگانهای ارتش موقع تحویل خط بر اساس نظمی که داشتن همه اساسیه و لوازم رو جمع می کردن و می بردن. این موضوع برای ما که رفته بودیم اونجا مستقر بشیم چندان خوشایند نبود. از غروب روز قبل که راه افتاده بودیم چیزی نخورده بودیم. رفتم تا چرخی بزنم تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کنم. سنگرای آب و جارو شده رو یک به یک پشت سر میذاشتم که یه دفعه چشمم افتاد به سنگر کوچیکی که نصفش داخل تپه بود و برخلاف مابقی سنگرها سقف داشت. تو که رفتم باور نمی‌کردم. چند گونی و کارتون در انتهای سنگر روی هم چیده شده بود. با خودم گفتم
یعنی برادرای ارتشی که از چوب و حلبم نگذشتن اینا رو جا گذاشتن؟
کمپوت، کنسرو، آجیل، مربا و شکلات همه چیز بود. معطل نکردم و سریع برگشتم و با چند تا نیروی کمکی رفتیم سر وقت خوراکی‌ها. در سریع ترین وقت ممکن سنگر خالی شد و غنایم رو بین نیروها تقسیم کردم. بچه هم که حسابی گرسنه بودن اول چند تا قوطی کمپوت رو باز کردن و جگری جلا دادن و بعدم مشغول نوش جان کردن آجیل شدن. برای خوردن کنسرو و مربا نون لازم بود که نداشتیم. سیر شدیم و همه دراز به دراز خوابیده بودیم که سر و صدایی به گوش رسید. بچه های سنگر بغلی میگفتن
چیه؟
چی شده؟
چیه؟ چی گم کردی؟
انگار کسی دنبال چیزی میگشت. چند لحظه بعد دیدم سر و کله یه نفر پیدا شد. اومد توی سنگر و همه جا رو خوب برانداز کرد. شناختمش، مسئول تدارکات گردان بود. پرسیدم
چی شده؟ چرا نگرانی؟
همینطور که اطراف سنگر رو نگاه میکرد گفت
نمیدونم کدوم نامردی رفته سراغ سنگر تدارکات و هر چه خوراکی بود برده.
من و بقیه بچه ها آروم از حالت درازکش بلند شدیم و نشستیم. چند ثانیه هم همدیگر رو نگاه کردیم و سراخر همه نگاه ها برگشت به سمت من. دیدم اوضاع قمر در عقربه. سری خودم رو زدم به اون راه و گفتم
سنگر تدارکات؟ ما که اینجا سنگری نداشتیم.
مسئول تدارکات گفت
بابا من صبح زود با یه وانت پر خوراکی اومدم و اونا رو داخل اون سنگر کوچیکه کنار تپه خالیش کردم.
من گفتم
ای 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 پس اون خوراکی ها مال گردان خودمون بود؟
سراسیمه و خشمگین اومد به سمتم و گفت
پس شما برداشتین؟
گفتم
ببخشید، واقعا ببخشید، به خدا من 1% احتمال نمیدادم مال ما باشه، فکر میکردم ارتشی ها جا گذاشتن.
بعدم سریع ادامه دادم
خب حالا طوری نشده که، من همه رو بین بچه ها تقسیم کردم، تازه کار شما رو هم آسون کردم، شما هم باید همین کارو میکردین دیگه.
مسئول تدارکات که از فرط عصبانیت اگر کارد میخورد خونش در نمیمد گفت
بنده خدا اون آذوقه همه گردان بود نه یه گروهان.
گفتم
خب بابا جون ناراحت نشو، حالا به احتمال زیاد بچه ها تو الان فقط سهمیه خودشونو خوردن، میرم و باقی مانده خوراکی ها رو جمع میکنم و میارم، شما نگران نباش.
راه افتادم تا سنگر به سنگر باقی مانده خوراکی ها رو جمع کنم. اما بچه ها از شدت گرسنگی غیر از کنسروا و مربا و شکلات بیشتر از نصف سهمیهشون رو خورده بودن. با هزار منت و خواهش باقی مانده رو جمع کردم و تقریبا نصف حجم اولیه اونا رو تحویل مسئول تدارکات دادم. خدا رو شکر کردم که بازم زود متوجه شده بودیم، وگرنه چیزی باقی نمیمون.
اعتلای ما نباشد یار ما کسی به عالم جز خدای ما،
ای شهید راه دین و ایمان، ای سپرده جان به پاس قرآن، ای دلیل رهروان، ای چراغ کاروان، ای تو جاودان. ز خون تو در هر جا دمید شکوفه های آزادی، تو زنده ای که گردی فنا، که بهر ایمان جان دادی. نامت جاودان باد، شور هر ترانه باد، چراغ رسم و راه تو فروزان در زمان باد.
از همراهیتون با کتاب شب امشب صمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله که سطر به سطر این خاطرات طنز بر دل و جان شما نشسته باشه. گوارای وجودتون و شب بخیر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کلام خداست، زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هم، مورد رزق الهی هم، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید، در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حزن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد. دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینک، قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینک، چنان امواج دریا تا کران معرفت راندی، سرود عاشقی را با گلوی صبحدم خواندی، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ملت عزیز ایران، دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید، جمهوری اسلامی رو مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت اون افزودید. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این کار بزرگ رو دیروز به توفیق الهی انجام دادید و خدای متعال اجر چنین حضوری رو و چنین حرکت عظیمی رو به ملت خواهد داد و اون عزت بیشتر، اقتدار بیشتر، استقلال کاملتر خواهد بود انشاءالله. سعی بشود که اتصال و انسجام ملی رو حفظ کنیم، هممون سعی کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزش و نشون بدند عملا که در صحنه حضور دارند و می توانند هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو به رخ دشمنان خودشون بکشند. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که دیروز در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، همواره سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهرخیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی رادیو معارف، هر جایی از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید. بله، درود بر شما مردم بزرگ ایران که باز هم حماسه‌ای موندگار خلق کردید و صفحه تقویم به رشادت و حضور شما مزین شد. شما که با حضور در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن ماه جلوه دیگری از اقتدار و توانمندی ایران اسلامی رو به چشم جهانیان کشیدید، تا جایی که رهبر معظم انقلاب هم پیامی برای شما فرستادند، پیامی برای مردم ایران، و تقدیر کردند از حضور شکوهمند این مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه. این حضور قطعا نتایجی خواهد داشت که در رسانه ها منعکس خواهد شد و این حضور مردم ایران و پشت ولایت فقیه قرار گرفتنشون و حمایت از مسئولین مطمئنن در عرصه های جهانی خودش رو نشان خواهد داد، مایه اقتدار مسئولان خواهد بود در عرصه های جهانی. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و همچنین شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو معارف رو دریافت کنید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری شده، امکانات خوبی در اختیارتون قرار میده، از جمله میتونید در هر ساعتی از شبانه روز به برنامه ها دسترسی داشته باشید، بشنوید برنامه های رادیو معارف رو، و به بایگانی برنامه ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. از طریق همین نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برای برنامه های مختلف نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم داشته باشید ارسال بفرمایید. علاوه بر این نرم افزار، راه ارتباطی دیگه هم داریم، 025 329 10 551 329-10-552 و سامانه پیام کوتاهمون هم 30553 است که امیدوارم از این راه‌ها استفاده کنید. نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد هر کدوم از برنامه‌ها داشتید به دوستان و برنامه‌سازان رادیو معارف منتقل بفرمایید. اما